سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار تله انفجاری در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی منجر شد. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای محدودیت سفر به خاک این کشور تصویب کرد. و تخلیه آخرین منطقه هومس از سوی شورشیان سوری آغاز شد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان میگوید در پی انفجار یک تله انفجاری در بخش آهوران نیکشهر یک مأمور نیروی انتظامی کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. پیشتر خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در پی این انفجار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقیقات در این زمینه جریان دارد. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های متعددی بین نیروهای نظامی ایران و برخی گروه‌های مسلح بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌ای برای اتباع کشورهای مشمول لغو روادید ایجاد می‌کند. پیش از این شهروندان 38 کشور جهان از جمله بسیاری کشورهای اروپایی می‌توانستند بدون دریافت ویزا به آمریکا سفر کنند، اما مصوبه جدید پیشنهاد می‌کند که این معافیت برای برخی از شهروندان این کشورها که در سال‌های اخیر به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کردند در نظر گرفته نشود. در این مصوبه به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده، اما به کشورهایی که آمریکا آنها را حامی تروریسم می‌داند اشاره شده است. شهروندانی که تابعیت دوگانه با یکی از این چهار کشور دارند نیز مشمول لغو روادید نخواهند شد. این طرح با 407 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی از تصویب مجلس نمایندگان گذشت و باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. شورشیان سوری روز چهارشنبه تخلیه آخرین منطقه‌ای که در مرکز شهر هومس کنترل می‌کردند را آغاز کردند. تخلیه منطقه الور در پی توافقی با دولت سوریه انجام می شود که ماه پیش به دست آمد. در پی این توافق 2000 شورشی و خانواده هایشان می توانند این منطقه را ترک کنند و از آنجا به حما و سپس ادلب منتقل شوند. استان ادلب مرکز تحت کنترل ارتش متحد شورشیان است که شامل گروه النصره از شاخه های القاعده نیز می شود. تخلیه آخرین منطقه هومس از سوی شورشیان مسلح در ازای آن انجام می شود که دولت سوریه به محاصره این شهر و عملیات نظامی در آن پایان دهد. قرار است به جای نیروهای نظامی پلیس دولتی به این منطقه وارد شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می نویسد که آتش بس‌های منطقه‌ای اینچنانی احتمالاً مؤثرترین راه برای بازگرداندن صلح به سوریه است. به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده بود. این گزارش می‌افزاید تحقیق از آقای دعایی انجام شده و اخذ تعهدنامه از او صحت دارد. گزارشی را در همین خصوص بشنوید از بنیامین صدر.
هر روز که به انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در ایران نزدیک می شویم، تلاش چهره‌های تندروی اصولگرا و برخی رسانه‌های نزدیک به این جریان برای حمله یا حذف رسانه‌ای چهره‌ای همچون محمد خاتمی به عنوان هدایتگر اصلی جریان اصلاح طلب پررنگ‌تر می شود. این اقدام از سوی برخی چهره‌ها و جریان‌ها بیشتر به این بهانه انجام می شود که سخنگوی قوه قضاییه پیشتر گفته بود دادستانی محمد خاتمی را ممنوع تصویر کرده و به موجب این حکم رسانه ها هم از انتشار خبرهای مرتبط با آقای خاتمی منع شدند. اما با این وجود روزنامه اطلاعات به مدیر مسئولی محمود دعایی در شماره روز یکشنبه 15 آذر ماه خود گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد. اکنون اما آقای دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، ادعای رسانه‌های تندروی نزدیک به اصولگرایان مبنی بر احضار به دادگاه ویژه روحانیت را به دلیل انتشار گفتگویی از محمد خاتمی رد کرده و میگوید که روزنامه تحت مدیریت او همچنان به انتشار خبرهای مربوط به آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ادامه میدهد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم با توجه به حکم دادستانی چرا مدیر مسئول روزنامه اطلاعات چنین موضعی را انتخاب کرده است؟
دلیل اولش ارتباط بسیار نزدیک آقای دعایی هست با خانواده آقای خمینی و خانواده آقای خاتمی و این ارتباطات بسیار نزدیک خب طبعا اقتضا داره که آقای دعایی اون موضعی رو که جناح حاکم داشته نسبت به آقای خاتمی و اکنون داره اون موضع رو دنبال نکنه. و دلیل دومش مشی روزنامه اطلاعات هست. روزنامه اطلاعات گرچه زیر نظر ولی فقیه اداره میشه، اما آقای دعایی در طول سالهایی که مدیریت این روزنامه رو در اختیار داشتن هیچگاه مشی شبیه مشی روزنامه کیهان رو دنبال نکردن. بیشتر تلاششون بر این بوده است که دیدگاه‌های متفاوتی رو در چارچوب نظام منعکس کنند. حتی بعضن دیدگاه‌های ملی‌گراها و دیدگاه‌های گروه‌هایی که غیر خودی هم محسوب می‌شدند در روزنامه اطلاعات منعکس می‌شده.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از یک مقام قضایی نوشتند که در پی اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصویر و حرف‌های محمد خاتمی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است. خبرگزاری فارس هم روز سه‌شنبه مدعی شد که آقای دعایی در همین روز به دادگاه ویژه روحانیت رفته و پس از تحقیق از ایشان تعهدی مبنی بر تکرار نکردن به گفته خبرگزاری فارس تخلف گرفته شده است. اما آقای دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه و پس از انتشار این خبرها در گفتگو با ایسنا ادعای احضار خود به دادگاه ویژه روحانیت را رد کرد. انتشار گزارش گفتگوی محمد خاتمی با روزنامه لبنانی از سفیر خشم اصولگرایان را برانگیخته و از جمله خبرگزاری تسنیم از این اقدام با عنوان حمایت محمود دعایی از یک عنصر به گفته خبرگزاری تسنیم فعال در فتنه 88 با امکانات روزنامه اطلاعات یاد کرده است. مخالفت بسیاری از رسانه‌های اصولگرا با انتشار خبرهایی از محمد خاتمی به ناآرامی‌های گسترده سال 88 باز می‌گردد که از دید آنها محمد خاتمی یکی از سران اعتراضات یا به گفته آنها سران فتنه است. مجید محمدی درباره این حجم حمله اصولگرایان به انتشار خبر یا گفتگویی از محمد خاتمی در آستانه انتخابات مجلس و مجلس خبرگان می‌گوید:
دیدگاه آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشون در طول سالهای گذشته این بوده که آقای خاتمی یکی از سران فتنه است و اصولاً نباید بروز و ظهوری در عرصه سیاسی ایران داشته باشه. اما نقشی که آقای خاتمی در رهبری جریان اصلاح طلب داشته مانع از این هست که شخصیت ایشون کاملا حذف بشه. این که در روزهای اخیر موضوع داره مطرح میشه مشخصا به مسئله انتخابات ربط داره. ترسی که جناح اقتدارگرا امروز داره این هست که آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی و آقای حسن خمینی اینها محور اتحاد گروه‌های اصلاح طلب قرار بگیرن، اونها با یک لیست نسبتاً واحد در انتخابات حاضر بشن در برابر گروه‌های مقابل که کاملا متشدد هستن. طبعا در این شرایط حذف آقای خاتمی و کنار نهادن آقای خاتمی از عرصه سیاسی میتونه به نفع جناح مقابل تموم بشه.
محمود دعایی روحانی و سرپرست روزنامه اطلاعات چاپ تهران است. آقای دعایی همچنین سفیر ایران در عراق بین سالهای 1357 تا 1359 خورشیدی بود.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو دنبال می‌کنیم با چند خبر دیگر. رهبران افغانستان و پاکستان اشرف غنی و نواز شریف روز چهارشنبه در جریان کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد بر مواضع خود در ارتباط با روابط متشنج دو کشور تأکید کردند. کنفرانس دو روزه قلب آسیا که نشستی سالانه است برای افزایش کمک‌های منطقه‌ای به افغانستان، این بار در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده است. رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در این کنفرانس گفت کسانی که او دشمنان نامید در راستای تجزیه افغانستان تلاش کردند اما موفق نشدند. او گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را مسئول خشونت‌ها در افغانستان خواند. آقای غنی با اشاره به اتهام‌های مبنی بر حمایت پاکستان از گروه طالبان گفت برخی وسوسه شدند که از بازیگران غیر دولتی برای مقاصد سیاست خارجی استفاده کنند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در این کنفرانس بر تعهد کشورش به روند آشتی که توسط افغان‌ها انجام شود تاکید کرد. پاکستان پیشتر میزبان گفتگوهایی بین دولت افغانستان و گروه طالبان بوده است. فؤاد قهرمانلی معاون دبیرکل حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان بازداشت شد. بنابر اعلام یک دادگاه محلی در باکو، آقای قهرمانلی باید پیش از برگزاری دادگاه به مدت 3 ماه در بازداشت باشد. وکیل این رهبر مخالف جمهوری آذربایجان به رادیو اروپای آزاد گفته است که موکلش به تلاش برای براندازی دولت و تحریک نفرت قومی، دینی و اجتماعی متهم شده است.
مروری بر مدعیان فصل جوایز سینمایی سال. The church found out about it and did not. Our world is reduced to a single instinct. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره آزمایش جدید یک موشک بالستیک از سوی ایران را به طور جدی بررسی خواهد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه هنوز نمی‌تواند صحت این گزارش‌ها را تایید کند گفت ما به طور جدی در حال بررسی این موضوع هستیم. الهیه روانشاه در همین خصوص نظر حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا را جویا شده. پیش از این تعدادی از مقام‌های آمریکایی هم گفته بودند که ایران 18 روز پیش یک موشک بالستیک میانبرد رو با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده. با هم بشنویم صحبت‌های حسین آریان در نیوکاسل.
این یکی از موارد اختلاف ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از برجام هست که آمریکایی‌ها طبق معمول تکیه می‌کنند به قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه 1929 که ایران نباید آزمایشات موشکی داشته باشه و باید به طور تام و تمام این رو قطع بکنه، در حالی که ایران میگه با توجه به برجام و ممنوعیت 5 ساله و 8 ساله در رابطه با تسلیحات و آزمایش ها که در اونجا ذکر شده میتونه این کار رو انجام بده و آمریکایی‌ها در این حال که از ایران انتقاد میکنند ولی در کل چه بر مبنای قطعنامه و چه بر مبنای برجام نمیخوان که ایران آزمایشات موشک های بالستیک خودش رو ادامه بده بر توان خودش بیافزایه. این یکی از موارد اختلاف عمده بین ایران و کشورهای غربی است.
آقای آریان، شبکه خبری فاکس نیوز خبر داده که این آزمایش موشکی در نزدیکی چابهار انجام شده. نوع موشک قدر 110 بوده، برد متوسطی بین 1800 تا 2000 کیلومتر داره و به گفته این شبکه قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داره. با این اطلاعات آقای آریان، شما به عنوان یک کارشناس نظامی تصور میکنید که تا چه حد ایران در ضدیت با تحریم ها پیش رفته و اصولا حق با کدام یک از این طرفینه؟
اولا این آزمایشی رو که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که ایران انجام داده مربوط به 17-18 روز پیشه و این خودش جای سوال داره که چرا تازه این اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها قرار دادن. ولی در کل ایران بر مبنای قطعنامه‌های سازمان ملل نبایستی آزمایشات موشکی رو انجام بده که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشن. ایران کلاهک هسته‌ای نساخته و نداره و بازرسی‌های آژانس کماکان داره ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین آزمایش یک موشک بدون کلاهک هسته‌ای به باور من این در تضاد با قطعنامه نیست، به ویژه که توان موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی اینه و محروم کردن ایران از این توان در واقع دخالت و به طور کلی تأکید بر این هست که ایران نبایستی توان نظامیش رو بالا ببره و این رو به هیچ وجه ایران قبول نکرده و به باور من نخواهد کرد.
اما آقای آریان، روز 19 مهر ماه هم ایران از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدیدش به نام اماد خبر داده بود. به دنبال اون آزمایش هم آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار اقدام کمیته بررسی تحریم‌های ایران شدند. تصور می‌کنید چرا ایران دوباره دست به چنین کاری زده؟
ایران تا حد بسیار زیادی در این ارتباط محقه و به همین جهت بهش پا میفشاره، چون ایران که وقتی کلاهک هسته‌ای نداشته باشه اصلا دیگه تأکید بر این که این موشک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو داره محلی از اعراب نداره. یعنی شما دارین به چیزی تکیه میکنید که ایران نداره. ایران داره یه موشک معمولی بالستیک متعارف غیر هسته‌ای رو داره آزمایش میکنه و این در راستای برنامه‌های ایران و باور من تضاد اونچنانی با قطعنامه‌ها نداره.
حسین آریان بود که گفتگو میکرد.